أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی که داشتیم تقریبا به عنوان یک مبحث اخلاقی بهش نگاه میکردیم و البته از تتمه های بحث فقهمون هم میتونه به حساب بیاد، آفاتی بود که برای مدح در کلام معلمان اخلاق مطرح شده بود. غزالی او رو طرح کرده بود و به تبع او فیض کاشانی هم در محجت البیضا این رو آورده. گفتیم که ایشون گفته شش آفت در مد هست که انسان باید مراقب باشه. چهار آفتش به ماده برمیگرده و دو آفتش به ممدوح. این چهار آفتی که داشتیم میخوندیم، سه تاش رو خوندیم، سه تا یعنی در حقیقت آفت چهارم ماده و دو آفتی که در ممدوح هست باقی موند که اشاره بهش بکنم. آفت چهارمی که در ماده تصویر شده اینه که میگن وقتی شما مدح میکنید، این مدح شما بعضن مدح فاسقه و باعث شادمانی فاسق میشه و در روایات از پیامبر هست که خلاصه هرگاه فاسق ستایش بشه خداوند ناراحت بشه. این هم روایتی است که روز گذشتم خوندیم که ان الله یغضب اذا مدح الفاسق یا احتز غضبه، روایت اینجوری داشتیم که غضب خدا به جنبش در میاد. یا در روایت دیگه داریم که اگه برای باقی موندن ظالم دعا کنند و ظالم هم فاسقه و سزاوار اینه که نکوهش شدید بشه، خود این از رحمت الهی و از محبت الهی به دور. این پس چهار آفتی که در ماده بود، سه تاشو دیروز گفته بودیم یکشنبه روز. اما آفتی که در ممدوحه که در روایت داشتیم، خاطرتون باشه دیروزم گفتیم که وقتی کسی رو مد میکنید قتله او به غیر سکین، یا در جای داشتیم که به سکین مرحف به یه تیغ بران دارن میرن سراغش. یکی اینه که خب بالاخره چرا؟ به خاطر اینکه باعث خودپسندی و تکبرش میشه. واقعیت هم اینه که قریب به اتفاق مصائبی که گردنگیر آدمه و باعث میشه انسان گرفتار بشه همین هست، این خودپسندی هست. و یه نفر میگه، آدم شک میکنه، خوشش میاد، دو سه چهار، ولی زیاد که بشه طرف یواشوش باورش میشه. چرا باور نکنه؟ همه میان میگن. نفر اول به بنده بگه آقا شما مثلا فرض کنید افلاطون یکی تو یکی، دومی بگه، سومی بگه، اوائل یه ذره شک میکنم، بعد زیاد که بگن این بگه اون بگه این بنویسه اون یکی بنویسه، یواش یواش هم برادر مشتبه میشه دیگه. این انسان بالاخره حتما همینجوره، حالا یه عده دیرتر یه عده زودتر. و این هم یکی از معضلات فرهنگی ایرانی هست. حالا ممکنه بقیه اقوام توشون باشه، تو ایرانی های ذره پررنگ تره. خیلی زبان مداهنه آمیز ستایشگر ماده زیادی دارند و حالا ممکن هم هست ماده درو باشه که قریب به اتفاق موارد هست. یه روایت دیروز خوندیم از امیرالمومنین، گفته بود تعجب میکنم اینی که الان داره تو رو مد میکنه به خاطر اینکه چشش دنبال اینه که نوال تو رو بگیره، یعنی بخشش تو رو بگیره. این اگر ندی بالغ فی ذمک، این در ذم تو مبالغه میکنه. به محض اینکه یه نفر دیدیم دیگه تو زندگی کوتاه خودمون، به محض اینکه طرف میشه ریاستی پیدا میکنه، مگسان هم گرد شیرینی که سریع از راه میرسن شروع هم میکنن یکی از یکی چرب و شیرین تر گفتن، و این واقعا باعث میشه که فردی که این مد در رابطه باش هست این باور کنه. ندرتا پیش میاد که این رو به خودش نگیره، بلکه حتی اگر هم اولش نگیره یواش یواش باور میکنه، الا اینکه از اولیاء خدا باشه که حالا اونها نادرند و به هر الفی الف قدی براید. گفتم براتون که شاعری ظاهرا قانی میگن بعد از اینکه امیر کبیر آمد سر کار، رفت این شعر رو براش خوند که به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی، مثل میرزا تقی خانم تقیه دیگه، به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی که مؤمنان متقی کنند افتخارها. امیر کبیر گفتش که بگیریدش با چوب بزنیدش. خود من دیدم این ظالم شقی که اشاره به میرزا آقاسی بشه، خود من دیدم چقدر برای او داشت مرد میگفت. تابوت میگفت، حالا که رفت زدشو میگه. من به فراخور همین عمر خودمون زیاد دیدم کسایی که تا دیروز علیه یکی میگفتن، به محض اینکه یکی اون وعده رئیس شده تسرع در تقرب دارند، یعنی به سرعت، و میگم چون معمولا آدم میبینه همه با هم میان و میرن، ما این سنگی کف رودخونه این همه میان میرن، ما هستیم میبینیشون. این آدم که نگاه میکنه بعضی وقتا مثلا تعجب میکنه، ولی ثمرم داره اتفاقا، چون یارو هم تو قبلی معاونه تو بعدی هم میمونه و باعث فلاکت اون رئیس هم میشه. آرام آرام این رئیس باورش میشه، انبرش مشتبه میشه تا دوباره بیاد تنظیم باد بشه، دوباره دوره باید عزم بشه تا تنظیم باد شه، این دوباره بادش بخوابه و یه ذره مثل مردم عادی باشه. پس اولیش اینه که واقعا باعث تکبر و خودپسندی میشه و این خیلی حرف دوشه. و دومین مشکلش هم اینه که عجب میاره. فرق عجب و تکبر در اینه که انسان در تکبر خودشو بالا میگیره، در عجب به افعال خودش راضی میشه، رضایت پیدا میکنه، ولذا پیشرویش کم میشه. اینو دیروز هم اشاره کردم که کسی که شما ازش تعریف میکنید باعث میشه که اون رشدی که باید داشته باشه نداشته باشه، چون راضی میشه به وضعیت خودش. بعد مرحوم فیض وارد میشه و یک سری از روایات رو در این باب میاره. این روایات رو هر رو بخونیم خوبه، اساسا عبارت شد بخونیم این چند دقیقه که وقت داریم دیگه، بقیه‌اش به خوندن. البته گفتم دیروزم گفتم ای کاش متن عربیش آورده میشد در ترجمه، اما حالا برای همینشم خوب ببینیم عبارت رو از صفحه 99 از میانه های پاراگراف اول بخونیم. از این رو پیامبر به ستایشگر فرمود گردن رفیقت را قطع کردیم، اگر ستایش تو را بشنود رستگار نشود. و نیز پیامبر فرمود هرگاه در حضور برادرت او را به ستایی گویی تیغ بر گلویش کشیده ای. به مرور موسی داشتیم روایت چه دیروز خوندیم، من تیغ موسی گفتیم دیم. و پیامبر به کسی که مردی او را ستود که مردی را ستود فرمود آن مرد را مجروح کردی، خدای مجروحت کند. مطرف گوید هیچ ستایشی را نشنیدم جز این که نفس خود را خار ساختم. خب اینا ندرت هن، هر کی تعریفشو میکنه طرف یه پله بره پایین. اینا اولیاء خدا اگر راست گفته باشن واقعا همچین اتفاقی ندرت هن پیش میفته. اگه خدا لطف بکنه معمولا خود خدا اسباب شکست روحی انسان رو در یه لحظه بعدش فراهم میکنه. وقتی زیاد چیز پیدا میکنن آدم یه لحظه میره یه تنبهی پیدا کنه، یه چیز ساده یادش میره، یه توپقی بزنه، یه اشتباهی بکنه که خودش بینه خودش و خداش متوجه بشه که نه این خبرام نیست. زیاد ابن ابی مسلم گوید هیچ کس ستایش دیگران برخیش را نمیشنود جز این که شیطان آن را به او مینماید، ولی مؤمن به خیر برمیگردد. پس ابن مبارک گفت سخن زیاد و مطرف هر دو راست است، اما سخن زیاد در مورد دلهای عوام صادق است که شیطان وقتی میگه به به چقدر خوبه، سخن مطرب در مورد دلهای خواص که انسان وقتی میشنوه عکسش اثر بذاره. پیامبر فرمود اگر مردی با کاردی تیز به سوی مردی برود برایش بهتر از آن است که در برابرش او را ستایش کند. روایت رو دیروز خونده بودیم، گفته شد ستایش سربریدن است. چرا؟ این قتل به غیر سکین یا المده و زبه در روایات داشتیم. چرا؟ زیرا شخص مذبوح در انجام کار سست می شود و مده نیز موجب سستی است، پس به این جهت به زبه تشبیه شده. مذبوح یعنی کسی که سرش بریده شده. این تلاش مذبوحانه می شنیدید میگن آقا اینا تلاش های مذبوحانه است، یعنی این که دیدید سر گوسفند که این بارن این شروع میکنه به دست و پا زدن، هرچه بیشتر دست و پا میزنه خون بیشتری از بدنش میره. لذا تلاش مذبوحانه یعنی تلاشی که باعث سرعت مرگ میشه. کمتر دست و پا بزنه یه 10 دقیقه بیشتر زنده است، هرچه بیشتر دست و پا میزنه زودتر میمیره. این تشبیه تلاش مذبوحانه یا اساسا این صفت به این جهته. حالا میگه مذبوح آرام آرام سست میشه، شل میشه و کسی هم مدهشو میکنن همینه. یا اینکه موجب تکبر خودپسندی است و هر دو مانند ذئب از مهلکات است. از این رو ستایش به ذئب تشبیه شده است. پس اگر ستایش این آفت را برای ستایشگر و ستایش شده نداشته باشد اشکالی در ستایش کردن نیست، بلکه گاه استحباب هم دارد. خب این همون بحثی است که ما میگفتیم فی حد نفسه حرام نیست به عدلش، اون تا اگر انگیزه باعث عوامل دیگری بشه است. و البته ندرتن این امور اموری است که تقریبا میشه گفتش که نمیشه ازش مبرا بود، ازار به صورت 100% نیست. به خاطر همینم مده رو هرچی کمتر بگید بهتر، ولی ازار در مورد اصلش میشه به کراهت یا مده زیاد رو حداقل میشه حکم کراهتش داد. جمعه که دیروز گفتیم از این رو پیامبر صحابه را ستود، ولی پیامبر با بینش و صداقت می ستود و صحابه نیز بالاتر از آن بودند که ستایش در آنها موجب تکبر و عجب و سستی شود، بلکه ستایش مرد از خودش از نظر آنها زشت است، از آن نظر زشت است که نشان تکبر و فخرپوشی است. این چیز توجه بکنید، ممکنه یه نکته رو قاطی نکنید و اون که شما گاهی اوقات باید مدح کنید. بسیارم حسن. کی؟ اون جاهایی که طرف برعکس شده، روحیش رو از دست داده. مثلا معلمید، یک دانش آموزی دارید، دانشجویی دارید، طلبه ای بیشتون از خود باختگی شده، دقیقا نقطه مقابل اوج. اونجا باید او رو تشویقش کنید، مدحش کنید که اتفاقا طرف روحیه پیدا بکنه. امور اجتماعی روز گذشتم گفتم که این بحثا، امور اجتماعی خالی از جهات متعدد محسنه و مقبهه نیست. لذا یه نفری تو مربیای ورزش خیلی معروفه، به بعضی ها یه باری کلام نباید بگی، حتی اگر از 70 متری هم شود زد تو دروازه، مربی هم دوست باری کلام، یه باری کلام بگی دیگه تیم و صاحب نیستی، این دیگه خدا رو بنده نیست. خدا رحمت کنه، یه از این معلمین قدیم قوم بوده، مرحوم اوحدی، یه مدرسه هم داشته، مدرسه اوحدی، این مدیر بوده، رشتی هم بوده، اهل گیلان بوده، با لهجه غلیظ رشتی تو شهر قم، و مدرسه ای داشته، بسیارم موفق، یعنی از مرحوم آقا موسای صدر شاگردش بوده تو اون دوره تا اون طیفا، آقای بهشتی مدتی مدیر مدرسهش بوده تا اومده بعدها به سمت پایین. آقا موسای صدر شاگردش نبوده ولی مثلا اون رو اومرده و مدرسه رو با هم افتتاح کردن، ولی خدا رحم مثلا آقای بروجردی، آقا محمود بروجردی داماد امام، ایشون خودش متولد مثلا 15 بود 13 بود این وقتا بود، شاگردش بود تا کسایی که حتی متولدین 40 مثلا دوره 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله شاگرد تربیت میکرد. این خصلتش این بوده، تعریف نمیکرده. یکی از این دایی‌های ما میگفتش که ایشون دوم شده بود تو کنکور سال 52 مثلا، سه پزشکی دوم، خیلی مهم بوده که نفر دوم پزشکی کشور بشه یه کسی، و اینا ما رفتیم گفتیم انشالله اولین بار دیگه این میگه باری کلا برگشت. من رو بگه خیلی هم خوش دهن نبوده، مثلا بلا هم مثلا ایچی بیش گفته بود باید اول میشدی، این گفته بود این خواهد مثلا به تو سر دالا با اون بیان خودش با تن لحجه زیبای رشتی گفته بود باید اول میشدی. یه وقت هم هست که از اون بره، یه نفر هست که اگر شما هزاری هم خراب کرد یک دونه اخ نباید بسپرده، چون روحیش رو دست میده. لذا مهده هایی که بعضن میکنن خیلی وقتا برای آثار تربیتیشه، یک دو بومن خیلی وقتا واقعا طرف کسی رو مهده میکنه برای اینکه شما میخواید اینو به عنوان یه مدیری یه رئیسی برای یه جا بندازید. یعنی مثلا فرض کنید که اگر رئیس جمهور کسی رو داره میفرسته به عنوان مثلا استاندار یه جایی یا رهبری کسی رو میذاره مسئول یه جایی، یا حالا مرجعی داره یه نفری به عنوان وکیل خودش میفرسته به استانی، خب اونا که نمیشناسنش، اگه این فقط بگه این آقای آشف علی اومد، خب اونا میگن یکی اومد مثل بقیه، اما وقتی ازش تعریف میکنن دو خط که حجت الاسلام زخر الانام چی مینویسن و این ید و هویدی و فلان از این سکه مستل هم بوده، این خب باعث میشه جامعه و او به دید دیگه نگاه کنه، پتانسیل پیدا بکنه، جایگاه پیدا کنه، رتبه پیدا کنه. اینا امور ثانویستان در مورد مد، اینا امور ثانویست. بله بعضی وقتا لازمه، بعضی وقتا واجبه، واجب از نظر کار اجتماعی، بعضی وقتا مستحبه، حتی بعضی وقتا ببینید یه کسی در یه جایگاهی قرار میگیره، یه مرجعی است، الان بزرگ کردن او، مده او، ترویج او، ترویج دینه، خب اینو باید انجام داد، اما باید بازم مراقب باشه هم خود ممدو هم خود ماده از حد نگذره، و ممدو هم اینا رو باور نکنه، بدون اینا خیلیاش فقط من باب تشویقه، من باب ترویج دینه. یا مثلا فرض کن در زمان جنگ وسط پشت خاکریز یه نفر داره میره، شما باید براش مطرش کنی، تعریفش بکنی. چرا؟ برای اینکه خب بقیه هم یاد بگیرن همین کارو بکنن، تشویق هم هست. بله اینم پس ببینیم، بعد بیاییم صفحه بعد و این شرح وظایف ممدوح رو هم بخونیم، چون بقیهش خودتون میبینید. بدان که بر ممدوح لازم است از آفت تکبر و خودپسندی و سستی و ریا سخت بپرهیزد و از آن رها نمیشود مگر نفس خود را بشناسد و در خطر انجام کار و باریکی های ریا و آفات اعمال بیندیشد، زیرا خود را بهتر از ستایشگر میشناسد و اگر تمام عیب ها و آنچه به دلش میگذرد برای ستایشگر آشکار شود، ستایشگر او را ستایش نخواهد کرد. کاملا درسته. چیزایی که اونقدر که ما خودمونو میشناسیم، مشکلات خودمون میشناسیم، اگه مردم بدونن حتما اینقدر به ما محبت ندارن. خیلی چیزاست که در پنهانه، که در دعای کامل امیرالمومنین میگه که اینا رو ما خفیم اطلعت علی من سوء فعلی و اساعتی، اینایی که ما در موردمون همه رو خداوند مخفی کرده بود، این در کار بزرگی. و بر ممدو لازم است با خار ساختن ستایشگر بیماری و بیمیلی خود را به ستایش اظهار کنه. و پیامبر با این سخن خود به همین نکته اشارت دارد که میگه بر صورت ستایشگران خاک بپاشید، که حنس و تراب، دیروز احمس و تراب داشتیم روایت که از مقدادم بود، که مقداد به ما گفته بود چی؟ تحس و تراب، که ما بله حس و تراب بکنم.
این همون بوده مثلا
بله، اینا اخلاقیه، اینا همون امور اخلاقی.
چرا اینقدر شدید؟
برای اینکه نشه دیگه، در حقیقت داره تنبه به شما می دیگه این کار رو نکنید. سفیان ابن عیینه گوید کسی که نفس خیش را بشناسد ستایش به او آسیبی نرساند. نه اینجور نیست، اینم بنده حاشیه می زنم، حتما آسیب می رساند، اثر می زاره. مد و تماده و اینها میگن جز در اولیاء خدا که از این امور مسئولند در همه اثر میذاره. هر چقدر آدم کشتبنده تعریف که میکنن خوشش میاد، این دست خودش نیست. یه قصه ای رو بگم، حالا از قصه چیز کم نمیاد. گفته بود که این کسیست که بعد هم شد رئیس ساواک کرمان به نام آرشام، خیلی هم معروف، موقوفاتی هم داره، نسبتاً هم ازش خوب یاد میکنن، ظاهرا اونجا که بوده خیلی آزار و اذیت نداشته. حالا نمیدونم من بوده یا نبوده، یه پولهایی هم داره. یه مدتی این آقا در خراسان رئیس ساواک بوده، ظاهرا یه رفیقی داشته که این رفیق از توده‌ای ها بوده، بعد از 28 مرداد که توده‌ای ها رو عمر گرفتن اینم گرفته بودن، زندان بوده 17 سال زندان بوده، سال مثلا 40 آزاد شده، رفته مشهد که بره زیارتی بکنه، حالا مادر پدرش رو ببینه، حالا توده‌ای هم بوده زیارت که اعتقاد نداشته، مادر پدری ببینه و بره. چون این آقا و این آقای آرشام در دانشگاه با هم بودن، اونجا مطلع میشه آرشام، رو یا این میره سر میزنه یا اتفاقا هم دیگر میبینن، نمیدونم، میره با هم میرسه. این نقل میکنه میگه ما داشتیم توی باغ ساواک قدم میزدی، گفتم خب تیم سر شما چه کار میکنی، این چه از مملکته، این چه اوضاعیه، این چه جوریه. اونم داشت گوش میکرد، ما میگفتیم چی، اون میگفت گواره منم که دیگه دارم میرم هفته آینده، منم دارم میرم کرمان. در حقیقت از اینجا تنزلم دادن، چون مثلا رتبه خراسان بالاتر بوده. یه از دو به سرهنگی اومد و افتاد به پای این آقای آرشام و تیمسار نرو، ما رو یتیم نکن، ما رو بدبخت نکن، تو اینقدر عزیزی، اینقدر بزرگواری، چقدر کرامت داری، چقدر از همینجور چیزایی که میگن. و زبون ریخت، ببینم ببینم دیگه، آره دستور رسته، مرحمت عالی زیاد، اونم احترام گذاشت و رفت. گفته بود از هم که جدا شدیم این رو کرد به من، گفتش که میدونه این سرهنگ کی بود؟ این توده‌ای. گفت نه، گفت همونی که رفته بر من زده که من از اینجا بردارم. خود این همه گزارش ها رو داده، منتها الان اومده جلو من اینا رو میگه. و بعد درسته من میدونم که اینا رو میگه، میدونم هم ته دلش نیست، میدونم هم دروغ میگه، میدونم عکسش میکنه، ولی خوشم میاد، خوشم میاد. او گفته بوده نیا کن بالاخره یه ادم میرفت میشه شاه علیه شما میگن، شما برید بگید او خوشش میاد، اونا بگن او خوشش میاد، ولی پس بگه شما برید بگید خوشش میاد. من کار به قسمت دومش ندارم. گفته بود اصل حرف درسته بود، همه رو میدونم ولی بذار بگی خوشم میاد. این داستان هست، اثر خودشو ناخودآگاه، اثر بد خودشو میذاره. مردی از صالحان ستایش شد، پس گفت خدایا اینان مرا نمیشناسند و تو میشناسی. و چون شخص دیگری مورد ستایش واقع شد، گفت خدایا این بنده ات با خشم ساختن تو به من نزدیم شد و من تو را بر مبغوض بودن او در نظرم شاهدم. چرا خشمگین شد؟ چون اومد مدح کرد. و چون از امیرالمومنین ستایش شد، گفت خدایا آنچه را در من هست و مردم نمیدانند بیامرز و به آنچه درباره ام میگویند مؤاخذه ام مفرما و مرا بهتر از آنچه میپندارند قرار بده. خب ان شاء الله ما داستانمون گفتیم، چون به تعطیلات دو هفتهی میخوریم و الان شروع بکنیم بحث اصولمون رو در حوزه اجتماع امر و نهی. این سخن ابتری میمونه، دوباره باید همین دو جلسه رو تکرار بکنیم، لذا بحث اصول رو امروز تعطیل میکنیم تا دو هفته. انشاءالله بعد از دو هفته که دوباره این شرایط مرتفع شد و این بحث کرونا فروکش کنه به حمد به لطف خدا انشاءالله، انشاءالله همینجا دوباره خدمت دوستان هست. ولی فردا بحث فقهمون رو داریم، اگر احیانا این بحث فقه ساعت اول به پایان نرسید سعی میکنیم پایانش ببخشیم، اما اگر پایان نرسید تتمش رو فردا این جلسه رو میگیم که ساعت دوم رو هم فقه رو ادامه میدیم که انشاءالله این بحث نیاهه رو که شروع کرده بودیم تمام بشه. السلام علیکم و رحمت الله.